معاد در قرآن کریم، سلسله سخنرانی های استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون اثبات معاد در قرآن کریم. موضوع سخنرانی بررسی براهین ضرورت معاد، برهان فطرت، جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبي، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت و همچنین رئیس مذهبمون وجود مقدس امام صادق علیهما السلام رو پشت سر گذاشتیم. خداوند بر همگان مبارک گرداند و انشاءالله همه ما را در زمره پیروان راستین اون بزرگواران قرار دهد. اما همچنان که جلسه گذشته هم خدمتتون عرض کردم، قرار شد که از امشب ادامه بحث معاد رو با هم پی بگیریم. ما 19 جلسه قبلا با هم بحث کرده بودیم که آخرین جلسه 8/7/95 بود، حدود 1 سال و 2 ماه قبل. فقط یک یادآوری 3-4 دقیقه‌ای می‌کنم. اون 19 جلسه ای رو که با هم بحث کردیم و انشاءالله از امشب ادامه بحث رو با هم پیش بگیریم. خلاصه بحث این بود که معاد به معنی عودت، برگشتن. یک معنی معاد برگشتن به اصل خود، یعنی ما اگر اصلمون از طرف پروردگار است، قرار برگردیم به طرف پروردگار. یک معنای معاد برگشتن روح به جسم است، برای اینکه بناس پیش پروردگار برگردیم. همه ادیان الهی این بحث رو قائلن که انسان بعد از مردن در این عالم حیات بعدی دارد، نفس به بدن بر می گردد و در محکمه عدل الهی حاضر می شود. گفتیم چندین بحث رو لازم داره این مطلب که در قرآن کریمم از نظر حجم و کمیت بیشترین آیات در رابطه با معاد و از نظر ارزش و اهمیت اخلاقی و اثرگذاری هم همینطوره. ممکنه انسان‌ها به خدا قائل باشن، به پیامبر قائل باشن، ولی عبادت بر مبنای عبادت بردگان یا تاجر پیشگان باشد، پس اگر معاد مطرح نباشه عبد نمیشن. اون دسته‌ای که عبادتشون عبادت احراره، اینا در اقلیتن. به همین جهت عقیده به معاد از نظر تربیتی برای اکثریت قائلین به خدا و نبوت میتواند بسیار بازدارنده از گناهان و محرک برای انجام عمل ارزنده باشد. و چون یکی از پایه‌های مهم اعتقادی ماست، مباحث اعتقادی هم نیازمند به استدلال و ادله هست تا در دنیای درون انسان ریشه بدواند، ما موظفیم در بحث معاد به دلائلش بپردازیم. این دلائل عقلی و نقلیه. دلائل عقلی و نقلی هر کدام در بحث معاد، ابتدا آیا معاد ممکن است یا نه، بحثی تحت عنوان امکان معاد که چندین جلسه با هم بحث کردیم، اجازه میخوام که دیگه اصلا تکرار نکنم. اما بحثی که از حالا به بعد مطرح میشه چیه؟ وقوع معاد، به عبارت دیگر ضرورت معاد. ابتدای توضیح عرض بکنم یعنی چی؟ ما وقتی یک موضوع ایکسی رو مطرح میکنیم، اولین سوال برای عقل و عقلای عالم این است، همچون موضوعی که شما مطرح کردی ممکنه یا محاله؟ دو طرف داره، محال است یا ممکن است. به عنوان مثال بنده بگم که این حسینیه با همین حجم را در این لیوان آب جا بدیم، میگید محاله. اگر حسینیه با این حجم است و این لیوان با این ظرفیت، عدم تطابق ظرف مظروف یک بحث روشن عقلی است که چون این چیزی شدنی نیست، پس این محاله. اما اگر بنده مثلا 100 سال قبل بودم، میگفتم میشود انسان یک وسیله ای پیدا کند که از اینجا به مشهد یک ساعته بتواند سیر کند و به اونجا برسد، عقل نمیگه محاله، اینو مستبعد میدونه. استبعاد خیلی بعیده، خیلی مشکلی، یعنی میشه؟ خب ببینیم حالا کی میتونه این کارو بکنه. عقل نمیگه شدنی نیست، میگه کمی سخت. عقل در بحث معاد نمیتونست بگه محاله، که بحثشو قبلا کردیم، تو امکان معاد توضیحشو دادیم. قرآن کریمم از چندین راه وارد شد که برای ما اثبات کند معاد محال نیست، ممکنه. اما حالا بحث دیگه اینه، این امر ممکنه ضرورت داره که واقع شود یا یه امر ممکنیه، ممکنه واقع هم نشه. حالا ما یه مثال ساده ای میزنیم که در حد توان بنده و شما هم الان در این فضا هست. مثلا کسی بگه آیا میشود کوه دماوند با همون حجم و وزن و کیفیت مادی که دارد شما بیارید روی این تریبون قرار بدید؟ میگی محاله، این شدنی نیست، کوه دماوند با اون حجم روی این تریبون جا نمیگیره. ولی آیا میشود یک سماور، یک گریز، چای، استکان، قندان روی این تریبون قرار بگیره؟ میگه بله میشه، ممکنه. اینه میگی ممکن. میگه خب حالا که ممکنه، میشود، ضرورت هم داره. یک امر شدنی است که عقل و نقل میگن صلاح نیست بشود. حالا این مثال بده ولی عمدن میزنم. من مثال زدم قوری و سماور و استکان و چای رو میشود روی تریبون قرار داد؟ بله میشه، عقلا میشه. خب حالا ضرورت داری این کارو بکنیم؟ خب حالا اگر ضرورت ایجاد کرد، مردم تشنه بودن، دلشون چای خواست، اینجا قرار دادنش هم خوب بود، خب خوب قرار بدید، چه اشکالی داره؟ اما اگر یه مثال بدی حالا بزنم، آیا ممکن است یک بساط مواد مخدر و استفاده از این مواد مخدر را روی این تریبون قرار داد؟ این ممکنه یا محاله؟ ممکنه. ولی آیا این ممکن ضرورت عقلی و شرعی دارد؟ قبح شرعی داره، قبح عقلی داره. عقل میگه زشته، میتونی بکنی ولی نکن، امکانش هست ولی انجام نده. آیا معاد که امکان عقلی و شرعی دارد، که ما 19 جلسه قبل ثابت کردیم، عقل و شرع ضرورتش را ثابت میکنن یا قبحش را؟ میگن چون این امری شدنیه، بله شدنیه، ولی عقلن و شرعن هر دو، دلائل عقلی و دلائل نقلی، ضرورت هم دارد که واقع بشه، یا نه درست شدنیه ولی ما این رو مثلا هیچ لزومی نداره، اصلا خوبم نیست، بلکه قب هم داره انجام نشه، مثل این دوتا مثالی که الان با هم دیگه زدم. خب دلائل بسیاری را متکلمین حکما و همچنین در آیات و روایات آمده که من ابتدا از نظر عقلی عرض میکنم بعد مبنای قرآنیشو عرض میکنم، میگن نه تنها معاد ممکن است بلکه ضرورت دارد و باید واقع شود. خب چه دلایلی میگن؟ یکیشو امشب عرض میکنم که مقداری باید باز کنیم و بشکافیم. یکی از این دلایل میگن برهان فطرت. برهان فطرت از اون برهانهای عجیب و غریبی است. در خداشناسی ازش میشه استفاده کرد. به شکل خاص خودش دوستانی که بحثای توحیدی رو گذروندن تو برهان فطرت باش آشنان. تو بحث نبوت و امامت میشه از برهان فطرت استفاده کرد. تو معاد هم که الان با هم بحث میکنیم از برهان فطرت استفاده میشه عقلی. تو بحث اخلاق و سلوک عرفانی هم از برهان فطرت میشه استفاده زیبایی کرد. ولی حالا ما فعلا تو بحث معاد میخواییم از برهان فطرت استفاده کنیم. اجازه بدید اول من توضیح بدم فطرت چیه، بعد برهان فطرت چیه. برهان فطرتی که ثابت میکند عقلا باید معاد باشد اون چی میگه و در آیات قرآن اشاره به این مطلب کجا و چگونه شده است. پس 3-4 تا مطلب شد. یک، فطرت. موجودات عالم از سنگ و چوب بگیرید شیء جمادی، درخت و گل و گیاه بگیرید نباتی، حیوانات رو بگیرید حیوان، من و شما انسان. یک سلسله از خصوصیات این موجودات ذاتی است، اکتسابی نیست. یک سلسله از خصوصیات برای این موجودات اکتسابیه. حالا موجودی که اختیار دارد اکتساب اختیاری، موجودی که اختیار ندارد حتی اکتساب جبری. الان مثال میزنم، شما یک مقدار گل، خاک، این یه شیء جمادی است در این عالم. خصوصیت ذاتی این گل و خاک چیه؟ مکانمند است، زمانمند است، حجمی دارد، وزنی دارد، اینا لازمه ذات این شیئه. اما اگر من این گلو بیارم مثلا خمیرش بکنم مثل سفالگرا، به شکل کوزه در بیارم، به شکل یک لیوان در بیارم، این خصیصه لیوان بودن لازمه ذات گل است؟ نه، اکتسابی به این معنا من این شکل رو بهش دادم، پس این شکل عارضیه، میتونه گل باشه لیوان نباشه، اما نمیتونه گل باشه مکانمند نباشه، گل باشه زمانمند نباشه، گل باشه خصوصیات عالم ماده رو نداشته باشه. اینو میگیم خصائص ذاتی عالم ماده، عالم جمادات. حالا تو گیاه هم همینطور، یه خصائصی ذاتی این گیاهه. مثلا شما شاخه درخت رو در نظر بگیرید، یه خصیصه ذاتی شاخه درخت اینه که این شاخه سفتی خاصی داره، یا شیره هایی که در داخل این آونده‌هاش داره حرکت میکنه، این سیلان داره، جریان داره، این خصیصه ذاتی این درخته. ولی حالا اگر این درخت رو من آوردم به یک مثل شکلایی که تو باغبونی ها میدن، کاج و مثلا قیچی میکنن یا سرب و قیچی میکنن، شکل مختلفی میدن میپیچونن، این خصیصه ذاتی این درخته یا ما این شکل بهش دادیم؟ ما این شکل بهش دادیم. اون خصیصه ذاتیش رو در نظر بگیرید، بیایم سراغ حیوان. یه خصائصی تو حیوان ذاتی حیوانه. همه حیوانات این که میل به غذا دارن ذاتیشونه یا از خارج بهشون تعمیل کردن؟ ذاتیشونه. میل به غذا ذاتیشونه. میل جنسی در حیوانات ذاتیشونه. حالا اگر یه حیوانی رو ما آوردیم، اینو مثل میمون رو میارن تو سرک، یه تربیت‌هایی میکنن، یه کارهای عجیب و غریب میکنه، این یه حالت عارضی است که بهش دادید. مهم در انسان، انسان هم همینطوره. یه خصوصیاتی ذاتی ماست، این از بیرون به ما تحمیل نشده، زمانه به ما نداده، مکان به ما نداده، تعلیم و تربیت به ما نداده، این مال ذات ما بوده. اما یه خصائص دیگه هست. مثلا شما اگه فیزیک دانید، فیزیک دانی لازمه یه ذات وجود شماست یا اکتسابیه؟ اکتسابیه. قدرت فیزیک دانی ذاتیه. اما این که شما اگه کلاس نبود، استاد نبود، جزوه نبود، تدریس نبود، نمی رفتید، فیزیکدان که نمی شدید. همینچنین پزشکی، همچنین سایر امور. اما یه چیزایی تو ذات شماست که این با اکتساب حاصل نشده. انسان همونقدر که ولادت یافت، خدا اینو در وجودش قرار داد. این ذاتیات رو به یه تعبیری میگن فطری، ولی با این تفاوت، با این تفاوت اون قسمت از ذاتی من انسان که با جماد و نبات و حیوان مشترکه بهش میگن طبیعت. لذا به صورت بحث تخصصی دیگه بهش فطرت نمیگن، میگن طبیعت. میگیم طبیعت آب جریان است، سیلان است. طبیعت شیره جاری در آبند گیاه سیلان است. طبیعت استخوان بدن حیوان سفت است. طبیعت استخوان بدن من هم سفته. لذا میگم طبیعت استخوان من چنینه، نمیگم فطرت. اون جنبه از خصائص ذاتی ما انسان‌ها که بین ما انسان‌ها و حیوانات و گیاهان مشترکه، دیگه در جمادات نیست، اینو میگن غریزه. مثل میل به غذا. میل به غذا تو بنده هست، تو حیوان هم هست، تو گیاه هم هست. میل جنسی اگه در انسانه، در حیوان هم هست، به شکلی در گیاه هم هست. اینو میگن غریزه. لذا نمیگن طبیعت غذاخواهی، میگن غریزه غذاخواهی. نمیگن طبیعت جنسی، میگن غریزه جنسی. پس این جنبه از ذاتیات رو هم بهش میگن غریزه. اما اون جنبه از ذاتیات که مخصوص انسان است، غیر از انسان نداره، اینو بهش میگیم فطرت. منظور از فطرت اینه. مثل چی؟ مثلا علاقه به کشف مجهول، این تو ذات همه انسان ها هست. حتی یک بچه که هنوز به قدرت علمی و درکی و اینا نرسیده، الان اینجا نشسته باشه، یه دفعه یه صدای عجیبی در مثلا فضا بپیچه، ناخودآگاه برمی چی بود؟ این چی بود؟ یعنی حس کنجکاوی برای کشف مجهول. عشق از ویژگی‌های ذات انسانه، اینا در دنیای درون انسانه. در منطق، منطقیون اسلامی و در قبل از دنیای اسلام، از زمانی که ارسطو منطق رو وضع کرد، اومدن یه بحث خاصی رو مطرح کردن تحت عنوان بدیهیات، اولیات، وجدانیات، مشهورات. اونهایی که احتیاج به استدلال نداره و اگر در مقدمه برهان قرار بگیره همه او رو میپذیرن، گفتن یکی از روشنترینش مسئله بدیهیاته. بدیهیات یعنی چی؟ یعنی شما در دنیای ذاتتون نسبت به یافته‌ها، اینو از اینجا دارم نزدیک میشم، تقاضا میکنم دقت کنیم. ما یک امور یافتنی داریم، شناخت. یافت ما یعنی دریافت ما از نظر معرفتی، منظورم اینه. یک امور خواستنی داریم، خواستنی ها. هر دو تو جنبه فطری ریشه در ذات ما داره. به این صورت یافتنی ها، شما فیزیکو یافته اید ولی در ذات شما نبود، رفتید کلاس یاد گرفتید. شما علم پزشکی رو یافتید الان که پزشکید، ولی این لازمه ذات شما نبود، رفتید کسب کردید. اما این که کل از جز بزرگتر است، اینو یافتید در درونتون، بله، ولی چگونه یافتید؟ کی به شما یاد داد؟ کل از جز بزرگتر است. اجتماع نقیزه این محال است. نمیشه دو چیز نقیزه هم در آن واحد با هم دیگه جمع بشن. سلب شی از خودش محاله. شما یه آدم درس ناخونده ام، هیچی تو مسائل منطقی و فلسفی آشنا نیست، بگید این لیوان در این حالی که لیوان است، این لیوان لیوان نیست، میگه مسخره کردی ما رو. یعنی اینو انسان در دنیای درونش. و لذا یه نکته بسیار ظریفی رو حکما مطرح میکنن، میگن در علوم اکتسابی که بدیهی نیست، اکتسابیه، شما میرید کسب میکنید، اگر علوم اولیه ذاتی بدیهی اصلا نداشته باشید امکانش نیست. چرا؟ چون شما هیچ وقت مجموعه مجهولات معلوم نمی شود، مجهولات رو به کمک معلومات معلوم می کنید. همونطوری که اگر معادلات چند مجهولی در ریاضی به شما بدن هیچ معلومی نداشته باشید، شما چگونه میتونید این معادله رو حلش کنید، مجهول رو معلوم کنید؟ باید یه معلوماتی داشته باشید. اون معلومات اولیه را که خداوند در ذات ما قرار داده بهشون میگیم بدیهیات اولیه، این فطریات بهش میگیم. این فطریات در ذات ما قرار گرفته، لذا ما میبینیم یه حرفایی رو اگر بخوایم توی یک جامعه مطرح کنیم با اون ذاتیات انسان‌ها نخوره، انسان‌ها میگن ما این حرف رو قبول نداریم، این نمیتونه درست باشه. بگم بنده فلانی را که گفته بودن مرده راست میگن اما زنده است، اینم راسته. هر کسی بشنوه میگه چی؟ میگه مگه میشه؟ این مگه میشه یعنی چی؟ یعنی ذات من قضاوت میکنه همچه چیزی شدنی نیست. این امر در دنیای فلسفه غرب هم مطرح است. الانم برخی تلاش دارن انسان رو از اون بعد حقایق الهی که خدا در ذات ما قرار داده با نگرش مادی جدا کنن، اما بسیاری از حکمای همون مغرب زمین با اینا در افتادن و نمیپذیرن خود این مطلب رو. حالا من نمونهش رو براتون عرض میکنم. یونگ یک روانشناس معروف غربی است، متولد سوئیس، متولد 1875 میلادی، متوفای 1961 میلادی، نزدیک 50-60 سال قبل فوت کرده. کسانی که رشتهشون روانشناسی روانپزشکیه میدونن یونگ یه آدم مطرحی است تو این زمینه. میگه عوامل مؤثر در رشد روانی انسان فطری است. این یک واقعیت است که بعضی افکار تقریبا در همه جا و در همه زمانها یافت می شوند و حتی می تواند به نحوی خود به خود به وجود آیند، یعنی مطلقا بدون اینکه از محلی به محل دیگر سرایت کرده یا از سینه به سینه منتقل شده باشند. این افکار ساخته و پرداخته افراد نیستند. روانشناسی و دین، ترجمه فؤاد روحانی، صفحه یک به بعد، از کارل گوستاو یونگ، یونگ معروف. یکی دیگه از این چهره های معروف غربی آلپورت، متولد 1897، متوفای 1967، میگه نوعی فطرت کمال مطلق خواهی در انسان وجود دارد که این کمال مطلق خواهی از ذات انسان برمیخیزد. حالا اینه من امشب میخوام از قول ملا صدرا در اسفار راجب معاد بگم که از این عنوان برهان فطرت بر اثبات معاد از نظر ضرورت استفاده میکنه و زیباست. کتاب روانشناسی کمال الگوهای شخصیت سالم، ترجمه گیتی خوشدل، صفحه 40. حالا نقل قولهای اینا طولانیه، من اجازه میخوام خیلی نقل نکنم، اما هست، فراوان یادداشتم کردم، از نویسنده های غربی هم زیاده. توی مبانی ما هم این مطرح شده، یه چیزایی که از دنیای درون من میجوشه، مثلا تو جنبه غریزه من عرض کنم، تو فطرت الان میخوام نزدیک بشم. آقا کسی تو این عالم هست بگه که میل به غذا ذاتی انسان ها نیست؟ بعضی آدمایی که سوء استفاده اقتصادی میخواستن بکنن، گندم کاشتن، برنج کاشتن، بعد برای اینکه گندم برنج رو دستشون نمونه ما رو فریب بدن، اومدن گفتن غذاخور بشید، ما رو غذاخور بار آوردن، بیایم با این افراد مبارزه کنیم اصلا غذا نخوریم. مگه میشه؟ نیاز ذاتی ماست، کما اینکه محبت نیاز ذاتی ماست. لذا امروزه در تربیت، همونطوری که شما تغذیه سالم رو در تربیت برای جسم مطرح میکنید، چگونه محبت کردن به انسانها رو هم به عنوان یک نیاز ذاتی انسان مطرح میکنید که بشر نیازمنده به اینه. اینا خصیصه های ذاتی ماست. خب حالا وقتی یک امری در دنیای درون ما باشد از خارج بهش داده نشده باشه، اینو میگن ذاتی و فطری. میام اینجا من حرف ملا صدرا رو از اسفار جلد 9 صفحه 241 بخونم. تقاضا میکنم یک کمی دقت بفرمایید. میگه سرشت نفوس بر طلب بقا و محبت دوام. تو همین جمله دقت کنید، سرشت نفوس یعنی انسان‌ها بلا استثناء، نفس انسانی، موجودیت انسانی به این گونه است که بقا طلب است و دوام را دوست دارد. شما انسانی رو در عالم پیدا میکنید، بیمار روانی رو نمیگم، کسانی که دچار یه مشکلات روحی شدن اینا بیمارن، نه انسان سالم رو عرض میکنم. شما یک انسان در کره زمین پیدا کنید، شرقی باشه غربی باشه، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، با سواد باشه بی سواد باشه، مرد باشه زن باشه، تفاوتی نمیکنه، که بقا را دوست نداشته باشه. به همین جهت انسان ها از مرگ میترسن، چون خیال میکنن مرگ فناس. اما کسانی که مرگ را فنا نمیدانن، ورود به یک عالم دیگری میدانن که بلکه بالاتر از این عالم است، اونها طالب مرگن. مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که این عبارت خاص مولا تو نهج البلاغه هم خوندید، والله ابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل به صد یومه. به خدا قسم، والله ابن ابی طالب پسر ابی طالب لآنس بالموت به مرگ انسش بیشتر از طفل به پستان مادره. بچه شیرخواره چقدر دوست داره تو آغوش مادر باشه و از پستان مادر به مکه شیر بنوشه. میگه من علی مرگ رو اینجور دوست دارم. چرا؟ چون مرگ را فنا نمیداند، مرگ را ورود به یه مرحله، گر مرگ رسد چرا هراسم، که این راه به توس میشناسم، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند. این مرگ رو فنا نمیدونه و لذا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماد الدنیا دار و مجازن و العقبا دار و مقر. اینجا الدنیا دار و ممرن و العقبا دار و اینجا گذراست، اونجا استقراره و لذا فنا نمیدونه و از این جهت از مرگ نمیترسه. اما انسانهایی که به این درجه از معرفت نرسیدن، چون گمان میکنن مرگ یعنی نابودی، از مرگ میترسن. لذا هیچ انسانی فنا را دوست ندارد، بقا و دوام را دوست دارد. حتی انقدر برای انسان بقا و دوام ارزش داره، کسانی که از این دنیا رفتن عکسشون رو میکشن به دیوار میزنن یادشون بیفته، یادواره براشون میگیرن، در بعضی جاها مجسمه هاشون رو میسازن که هی به گمان این که اینا مثلا از میان ما نرن یادشون زنده باشه. خب این نکته اول که خیلی واقعیت محسوسی است که سرشت نفوس بر طلب بقا و محبت دوام. بعد میگه دلیل بر این است، دلیل بر این است که آنها وجود اخروی دارند که جاویدان میمانند. چرا دلیل بر این است؟ توضیح خارج بدم بعد برگردم به گفته مرحوم ملا صدرا. خوب دقت کنید، ما وقتی بحث معاد رو می کنیم در مرحله‌ای هستیم که خدا رو قبول کردیم. اگر کسی خدا را قبول نکرده، قبلا هم تو بحث امکان معاد هم بحث کردیم، اصلا نوبت به بحث معاد نمی رسه، باید برگردیم اول بحث توحید رو مطرح کنیم. وقتی در توحید خدا برای ما مطرح شد، خدایی که حکیم است، خدایی که رحیم است، خدایی که عادل است، خدایی که عالم است، خدایی که قادر است، اینا رو به عنوان اصل موضوعی که براتون اثبات شده داشته باشید. حالا بیاید به این بحث دقت کنید. میگیم که اون چرا که در خلقت از طرف خدا به عنوان ذاتی در ذات یک موجود قرار داده، آیا ذات اقدس الهی نسبت به اون ذاتیات پاسخش رو هم قرار داده یا نه؟ یعنی چی؟ مثلا یکی از نیازهای ذاتی من نیاز به غذاست، یکی از نیازهای ذاتی من نیاز به آبه، یکی از نیازهای ذاتی من نیاز به هواه. اینا ذاتی منه، من که نرفتم خودم رو تحت تأثیر یه تربیت هایی این گونه بار بیارم که من نیازمند به غذام، نیازمند به آبم، نیازمند به هوام. این نیاز ذاتی تو مرحله غریزه و طبیعت وجود من، آیا خداوند این نیاز واقعی است یا موهوم است؟ واقعیه. نیاز واقعی، پاسخ واقعی از طرف خالق میخواد یا نمیخواد؟ پاسخ واقعی از طرف خالق چیه؟ امکان غذا و هوا و آب در عالم قرار گرفته، هم آب رو خلق کرده نیاز من برطرف بشه، هم هوا رو خلق کرده نیاز من برطرف بشه، هم امکان تهیه غذا رو در این عالم قرار داده. میگه از آسمان و زمین و دریا و غیره مواد غذایی خودتو برو به دست بیار، امکاناتو برات گذاشتم. حالا اگر این خداوند مرا نیازمنده به بقا و دوام آفریده، پس باید واقعیت دوام و بقا رو هم قرار داده باشه. واقعیت دوام و بقا در این دنیا ممکن نیست، پس باید یک عالم دیگری باشد که این نیاز که از بقیه نیازها برای ما بالاتره، عشق به دوام و باقی بودن، این رو باید پاسخش داده بشه. پس یه عالم دیگری ضرورت عقلی داره، برای اینکه نیاز موهوم نیست، نیاز واقعیه. حالا اجازه بدید عبارتی یه بار دیگه عبارت رو تا آخر بخونم، بعد شکل قیاس اول برهانیشو خدمتتون عرض کنم. چقدر زیبا مرحوم ملا صدرا اینو مطرح میکنه. سرشت نفوس بر طلب بقا و محبت دوام دلیل بر این است که آنها وجود اخروی دارند که جاویدان میمانند، زیرا بقای نفوس در این نشأه طبیعی کار محال است. بنابراین اگر نشأه باقی دیگری نداشتن که به اونجا انتقال یابند، باید اون چه در نفس برقرار است و در سرشتش از بقای جاودانی و حیات ابدی به امانت گذارده شده است بیهوده باشد. خدا بیهوده قرار نمیده. این مثل اینه که بنده مثلا حالا مثل که در مقام تشبیه عرض میکنم، آقا بنده یک کلاس گذاشتم، شاگردا همه رو آوردم تو کلاس ثبت نام کردم، من شاگردا رو آوردم تو کلاس ثبت نام کردم، میگم بیایید اینجا قرار پزشک بشید، ولی استاد پزشکی بهشون نمیدم، کتاب پزشکی بهش نمیدم، امکان پزشک شدن نمیدم. این کار من خلاف عقل، خلاف عدل هست یا نیست؟ خلاف حکمت هست یا نیست؟ کار مسخره ایه. تو که نمیتونی اینا رو پزشک بار بیاری، به چه دلیل اینا رو آوردی سر کلاس پزشکی و بعد میگی بیا بشین؟ خب بگو آقا من چه قدرتی هم ندارم. ذات اقدس الهی در سرشت من نیاز به بقا قرار داده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از این برهان در بحث نیاز به امام عصر هم استفاده کرده. عرض کردم با این برهان توحید میشه ثابت کرد، نبوت رو میشه، امامت رو میشه، اخلاق رو میشه، معاد رو میشه. ایشون استفاده ای که راجع به امام عصر علیه السلام میکنن در کتاب شیعه در اسلام گرچه فشرده و خلاصه است، اما این قاعده قشنگ برهان فطرت رو ببینید چجوری بیان میکنه. میگه همه انسانها ذاتن خواهان عدالتن و لذا یکی از امور مشترک همه انسان‌ها به صورت خواست مشترک بلا استثناء عدل است. عدل خوب از ظلم بد، همه میخوان عدل تحقق بیابه. حتی اونی هم که ظالمه اگر از او هم بپرسید عدل بده یا خوبه، میگه عدل خوبه. ممکنه تو مصداق با هم بحث داشته باشن، میگه خب اگر قرار عدل خوب باشه، گستردگی عدل در عالم باید ممکن باشه، اگر ممکنه باید عامل ایجاد باشه. عامل ایجاد غیر از امام عصر که میتونه باشه؟ باید بحث امام عصر رو مطرح میکنه. اینم با از ذات فطرت انسان این نیاز باید پاسخگویی براش باشه. حالا اینجا ما بحث معاد داریم مطرح میکنیم. ببینید میگه اگر این خصیصه ذاتی که فطریه انسان بقا طلب است، دوام خواه است، این در دنیای وجود همه انسانها قرار داده شده، اگر عالم واقعی که بقا و دوام داشته باشد وجود نداشته باشد، پس بیهوده است. در صورتی که در طبیعت هیچگاه امر بیهوده‌ای چنان که حکمای الهی بیان داشتن نیست. اسفار جلد 9 صفحه 241. ببینید مثلا حتی در این جسم ما یه زمانی بود بنده یادمه، حالا تو دنیای تاریخ علم نمیگم، تو زمان سن بنده بسیاری از دانشمندان رشته پزشکی میگفتن این یه تیکه آپاندیسیت که توی بدن ماست که بعضی وقتا هم درد میگیره، بیمار میشن، قطع میکنن، میندازن دور، میگن این بیخود اصلا تو بدنم نبود، مسئله نبود. ولی الان خود اطبا نظرشون عوض کردن، میگن همینم حکمت داره، باید میبود و اگر نبود بعضی مشکلات و در صورتی که یه انسانی این دچار عارضه شد، مثل این که یه انگشت سرطان گرفت قطع میکنن، نه یعنی این انگشت بده، این الان دچار یه مشکلی شده که مجبوریم برداریم. هیچ چیزی در جهان بیمورد نیست، همه چی، منتها گاهی ما میفهمیم گاهی وقتا نمیفهمیم. این مقدار رو از نظر فلسفی حکیم میفهمه، ولی از نظر علمی ممکنه رو مصادیق جزئی مجبور بشن انگشت بذارن تا بتونن روش مثلا اسرار رو متوجه بشن. حالا خیلی جالبه، پروین اعتصامی به یه مناسبتی میگه قطره‌ای در جوی باری میرود از پی انجام کاری میرود. هیچی در این عالم بی حساب و کتاب نیست. در درون من نیاز به آب قرار داده ذاتیه، خب واقعیتیه، آب بیرون هست، باید برم سراغ آب. در درون من نیاز به بقا و دوام و عشق به دوام قرار داده شده، پس باید واقعیت دوامی در عالم وجود داشته باشه. این رو مرحوم فیض کاشانی که شاگرد برجسته ملا صدراست، کتابی دارد به نام علم الیقین، جلد 2 صفحه 837 اینجوری بیان میکنه: خداوند در طبیعت انسان به مقتضای حکمتش عشق به هستی و بقا را قرار داده. خداوند در طبیعت انسان، در ذات انسان، به اقتضای حکمتش عشق به هستی و بقا را قرار داده. انسان ها هستی رو دوست دارن، بقا رو دوست دارن. ممکنه کسی بگه خب چرا بعضیا خودکشی میکنن؟ این نکته رو تقاضا دارم دقت کنید. یه آدمی که اگر بیمار روانی خودکشی میکنه که بیماره، یه آدم سالم رو میگم، اگه یه آدم سالمی حاضر میشه خودکشی کنه، از وجود بدش میاد خودکشی میکنه یا از مشکلات وجود؟ مشکلات از خود وجود که بدش نمیاد. لذا اگر همین انسانی که میگه مشکلات اونقدر بر من غلبه کرده که میخوام خودم رو بکشم، بهش بگید وعده میدم همه مشکلات تو حل میکنم، نمیگه خدا پدرت بیامرز، آقا من دوتا قرص خوردم، من زودتر به بیمارستان برسون، گویا بنده خدایی کنار رودخونه آبی هید بگو ولم کنید، میخوام خودم بندازم تو آب، خودم بکشم. یه عده هید گرفته بودن، نذارید نذارید، آقا بذارید من خودم بکشم. بعد دیدن یه بغچه ای هم، این گفت چیه؟ گفت من نون پنیر از گرسنگی نمیرم که توی آب دارم میرم. این ناخودآگاه انسان دلش نمیخواد خودشو بکشه، ولی حالا اگر مشکلات زندگی یک حالتهای ثانوی ایجاد شده، اینو در اصطلاح فلسفه میگن خمول فطرت. خمول فطرت با یه مثالی که خدا رحمت کنه، درسی که در این رابطه ما در محضر مرحوم استاد مطهری داشتیم، من یادم این تعبیر خمول فطرت و ایشون اینجوری برای ما مثال زدن، فرمودن یه مادر بچه رو دوست داره و چجور فداکاری راجع به بچه میکنه، شب از خوابش میزنه که به بچه برسه، اگر یه بچه الان افتاده تو استخر آب، چنان این هیجان محبت مادری وادارش میکنه با اینکه شنام بلد نیست، ناخودآگاه خودشو بندازه تو استخر، بچه رو بندازه بیرون، چه بسا خودش خفه بشه. این محبت ذاتیه دیگه، همه قبول دارن، لذا بهش میگیم نمونه ای از محبت فطری، محبت مادر به فرزند. اما خمول، حالا این مادر دانشجو شده، یک ترم درس خونده، کلی زحمت کشیده، امروز هم امتحان داره، میخواد بره سر جلسه امتحان، بچه 2 ساله زار میزنه، اشک میریزه، دامن مادر رو گرفته از خونه نرو. مادر یه جوری بچه رو باز اسباب بازی سرگرم میکنه، به یکی دیگه میسپره، خواهری مادری دیگری، این بچه رو نگه دارید من برم. حتی تو راه میره ممکنه انقدر مضطرب باشه که امتحانش هم خوب نشه. این فطرت نداشت بچه رو گذاشت رفت، یا فطرت تحت تاثیر یه شرایطی قرار گرفت؟ اینو میگن خمول فطرت. تو پرانتز عرض کنم، بعد در ادامه میاد فطرت خداخواهی، فطرت خداجویی، فطرت خدایابی در اثر گناه دچار خمول میشه، در اثر هوای نفس دچار خمول میشه. این حالتهای نفسانی در دنیای وجود ما فطرت رو هم آلوده میکنه. پناه بر خدا. لذا این همه گفتن تزکیه نفس، مبارزه با هوای نفس، با این حالتهای بد نفس در بیفتید، کم کم کار رو به جایی میرسونه که انسان تو مرحله یافت فطری شناخت دچار مشکل میشه، تو مرحله خواست فطری هم دچار مشکل میشه. اینجا حالا یافت فطری و خواست فطری، بذار عبارت ملا محسن فیض رو تمام کنم. خداوند در طبیعت انسان به مقتضای حکمتش عشق به هستی و بقا را قرار داده و در فطرت او کراهت از عدم و فنا را گذاشته و دوام و بقا در این جهان محال است و اگر جهان دیگری نباشد این حالت فطری یعنی عشق به هستی و بقای همیشگی باطل و ضایع خواهد بود، در حالی که خداوند برتر از آن است که کار لغوی انجام دهد. لذا به شکل قیاس اول اگه شما بخواید رسم کنید، کاملا صغرا کبرا نتیجه منطقی میده. انسان بقا طلب است، بقا در این عالم امکان ندارد، پس با قیاس دیگه‌ای که در این زمینه تشکیل، انسان بقا طلب است یا بقا طلبی فطری انسانه، امر فطری از طرف خداست، لازمه این امر فطری قرار دادن عالم دیگری است که بخواد این تحقق بیابه. مرحوم آقای شاه‌آبادی، اون حکیم معروف، در کتاب سرشت انسان، پژوهشی در خداشناسی فطری، صفحه 81 تا 83 از ایشون این عبارت زیبا رو نقل میکنن: اگر ما به فطرت رجوع کنیم میابیم عاشق کمال مطلقیم، به طوری که اگر به همه حقایق کیهانی آگاه شویم آن را آرزو میکنیم. یه واقعیت است، کدوم انسان اینجوری نباشه؟ یه انسان شناسی روشن و ساده، دقت کنید، حرف خیلی قشنگیه. میگه شما اگر به فطرت خودتون یعنی اون خصیصه ذاتی خودتون مراجعه کنید، عاشق کمال مطلقید، هر خوبی در این عالم مطرح بشه دلتون نمیخواد داشته باشی، ولی یه وقت میگید آقا دیگه نمیتونه، دیگه توانشو نداره. انسان تو مسیر علم قرار میگیره، بینی و بین اللهی سیر میشه، یا میگه دیگه خسته شدم، دیگه توان ندارم، وگرنه اگه استادی پیدا بشه، اگه کلاسی پیدا بشه، اگه کتابی پیدا بشه، اون درجه بالاترم، بگه دلم میخواد به او برسم. بعد این مثال خیلی قشنگ، به طوری که اگر به همه حقایق کیهانی آقا شود، چه حقایقی در این کیهانه، دلش میخواد همون را هم داشته باشه. پس این خصیصه که در ذات ما قرار داده، چون خدا قرار داده، خدا رو پذیرفتیم، خلقت از طرف خداست، فطرت رو خدا به ما نهاده، حالا که خدا این فطرت رو به ما داده، ما خواهان کمال مطلقیم، پس امکان نیل به کمال مطلق باید فراهم باشه. امکان نیل به کمال مطلق میشه چی؟ میشه لقاء رب. لقاء ربم شکل دقیقش میشه قیامت. پس اینو ما از طریق برهان فطرت هم در میاریم. سریع یه آیه در این رابطه رو میخونم، تکمیل بحث رو انشالله میذارم جلسه بعد. شما سوره مبارکه قیامت رو که اصلا این سوره به این نام نامیده شده دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. لا در اینجا دو تا بحث مفسرین کردن، من یکیشو که اعلان مربوط به بحث ما بیشتر میخوره میگیرم، چون وقت زیقه وارد اون جزئیات نمیشم، که هر دو نتیجهش یکیه. این لا در اینجا لای نفی نیست، بلکه تأکید میکنه به این معنی. مثلا شما در رابطه با یه موضوع تو فارسی هم داریم، میگه آقا فلانی حرف به شما زد، نه 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 قسم نمیخورم، نه همینطوره، نه این میخواید قسمو با عظمت بیشتری بگید، نه قسم به روز قیامت، نه اینجوری باشه، نه قسم میخورم بلکه میگم هست. خب روز قیامت، قیامت چیه؟ همینه که یه عالم دیگری است، قرار نفس به بدن برگرده، محشور بشیم. اما بعدش میگه لا اقسمو به نفس لوامه، نه نه قسم به نفس سرزنش کننده. این نفس من و شما یک جنبه داره که اگه خدایی نکرده بهش نرسیم میشه امارتون به سو. ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی. نفس اماره به سو آدمو وادار به بدی ها میکنه. یک درجه نفس، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نفس مطمئنه ای که چنان خاطر جمع نسبت به حقایق در مسیر الهی پیش میره. اما یک درجه لوامه، یعنی یه حالتی در درون انسان اگه این دوچار خمول نشه، این دوچار حال. لذا اینجا عرض میکنم مخصوصا به جوانترا میگم خواهرا و برادرا، عمر میگذره، نکنه در دنیای نفس ما هواهای نفسانی، اونایی که هفته های قبل بحث میکردیم، حسادت ها، کینه ها، سخنچینی ها، نمامی ها، کبر ها، این آلودگی ها دوام بیابه. اگه اینا رو ریشه‌کن نکردید، از خودتون بیرون نکردید، نفس از حالت لوامه میره پایین تر، میشه اماره. دیگه لوامه هم نیست، نه تنها مطمئنه نمیشه، میشه اماره. ولی حالا بین این دوتا لوامه، نفسی که هنوز خیلی آلوده نشده معمولا اینجوریه، اگر کار بدی ازش سر زد خودشو سرزنش میکنه، چرا این کار کردی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا رشوه گرفتی؟ چرا دل بنده خدا رو شکستی؟ چرا اینقدر برخوردت با انسانهای دیگر برخورد بدی بود؟ این قاعده انسانی ذاتی فطری که همه انسانها قبولش دارن، اون چرا که بر خود نمیپسندی بر کس مپسند ای برادر من، این همه قبول دارن یا نه؟ اما تو عمل همه عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی نفس لوامه از لوامه مودنش افتاده. به جای این که به من نهیب بزنه آقا چرا این کار کردی، بلکه کم کم فریب اونوری شروع میکنه، میگه نه خیر، حق داشتی اینجوری برخورد کنی، خوب کردی، دیدی دماغشو به خاک مالیدی، آفرین. اینا همه اون وسوسه های نفسانی است، به جای این که نفس بگه چرا چنین کردی، آیا نمیشد بهتر از این باشی. خب حالا این نفس لوامه، همونطوری که در دنیای وجود من فردی، خوب دقت بکنید، در دنیای وجود من فردی، دوستانی که تو بحثای تخصصی انسانشناسی عرفانی آشنایی دارن، از یه دید این انسان رو، این بشر رو میگن عالم صغیر، جهان خارج رو میگن عالم کبیر، ولی از یه دید دیگر این انسان رو میگن عالم کبیر و جهان خارج رو میگن عالم صغیر. تناقض نیست، هر دو در جای خودش درسته. اونجایی که این انسان رو میگن عالم کبیر، چون کون جامع بهش میگن. کون جامع یعنی چی؟ یعنی تمام مراتب وجودی که در عالم هست، از جبروت و ناسوت و ملکوت، همه در وجود این انسان هست. لذا از این انسان، از این جهت این انسان عالم کبیره. اما از اون جهت که این انسان یه فرد از انسان هاست، این همه انسان ها تو این جامعه هستن و اینها همه قرار سیرش رو طی کنن، اینو میگیریم انسان صغیر. از این دید میگم این انسان صغیر به عنوان یک فرد از افراد جامعه و نظام عالم، یک حالتی در درونش هست، چرا این کار کردی؟ نباید این کار میکردی؟ و این خودش میتونه یک حساب وجدان و قاضی درونی. اون وقت عالم کبیر که قراره همه مزایا رو داشته باشه، یک همچه حالت باز نگری و چرا چنین کردی نباید وجود داشته باشه. این در دنیا که نیست، پس باید در آخرت باشه. لذا این برهان فطری را، همونطوری که شما با بقا طلبی در درون خودتون، در این عالم امکان بقا نیست، برمیگردید باید یه عالمی باشه، این که در دنیای عالم صغیر انسانی نفس لوامه سرزنش کند چرا چنین کردی، باید در عالم کبیر هم وجود داشته باشه، چون نازمه کمال عالم کبیر اینه، از کمالات عالم صغیر کمتر نداشته باشه. اما یه نکته عجیب اخلاقی در ادامشه. اول اینی که ربط به این داره عرض بکنم، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، اینجا کم ها خیال کردید همونطوری که در دنیای وجود شما نفس میگه چرا این کار کردید، یا عالم دیگه ندارید شما رو بیاره اونجا بگه چرا این کار کردید، بله خیال کردید که این استخونها رو جمع نمی کنیم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما قادریم حتی اون سرانگشتان رو هم به حالت اولیه برگردونیم. اما این آیه، اجازه بدید استفاده اخلاقیشو بکنم، برگردم جنبندی بکنم. بل یرید الانسانو یفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. الله اکبر. میگه اینجوری نیست که انسان تو فطرت خودش نفهمه قراره یه عالم دیگه باشه که مثل نفس لوامه سرزنشش کنن چرا این کار کردی. بل یرید الانسان، بلکه انسان اینجوری میخواد، لیفجر امامه، همینجوری که داره جلو میره فجور خودش ادامه بده، گناه خودشو بکنه. لذا اگه هی بهش بگی قیامت قیامته، داره کلا سر خودش میذاره. لذا میگه یسأل ایان، کی میگه قیامته؟ نه، اگه به ذات خودش مراجعه کنه میفهمه که هست. لذا قرآن کریم در این چند آیه اول سوره قیامت داره برهان فطرت بر ضرورت معاد رو بیان میکنه. جمع‌بندی کنم امشب کافی باشه. خلاصه بحث چی شد؟ عرض کردم معاد یکی از مهمترین امور اعتقادی ما شیعیانه و مسلمینه، بلکه الهیونه. عقیدم باید استدلالی باشه، آقا همینجوری نمیشه. ما یک بحث داریم عقلی و نقلی راجع به امکان معاد که 19 جلسه بحث کردیم کافیه. حالا به بعد امشب یه قسمت رو اشاره کردم، ضرورت معاد. یک امری که ممکن است آیا عقلن لازمه عقلی بودن در حسنش تحققشه یا اگه تحقق بیابه قبیحه. اموری که ممکن است ولی تحققش قبیحه، از حکیم و عاقل برای تحققش اقدامی صورت نمیگیره. ولی اموری که تحققش عاقلانه و حکیمانه است، کسی قدرت داشته باشه با تحقق ببخشه، مگر اینکه نتونه. معاد از نظر برهان فطری، فطرت انسان، ضرورتش لازمه. چرا؟ به جهت اینکه این حس بقا طلبی، حب فنا نشدن، یک امر فطری است در درون انسان. هر امر فطری اگر پاسخ وقوعی نداشته باشد بیهوده است. چون بیهوده از پروردگار سر نمیزند، پس باید جهان دیگری برای تداوم این حقیقت وجودی وجود داشته باشد. و این معنا را وقتی انسانی فهمید، لذا این گونه انسانها رو هیچ وقت نمیشه تحت تأثیر دام شیطانی قرار بدید. چرا؟ نتیجه بگیرم، تمام شد بحثم. چرا؟ به جهت این که آقا بزرگترین حربه ای که میشه در این عالم یک انسان رو بران ترسون چیه؟ مرگ. آقا میکشنه دیگه، از این بالاتر که نیست که. خب میکشن. خب اگر مرگ ورود به مرحله ابدیته، از خود مرگ که انسان نمیترسه، از چگونه منتقل شدن به اون عالم باید بترسه. کسی که در حیاتش تو این عالم یقین کرده عالم دیگری هست، حالا یقین کرده عالم دیگری هست چجوری عمل میکنه؟ جانم به فدایت یا امیر المؤمنین، اون عبارت زیبای حضرت تو نهج البلاغه، اومدن به امیر المؤمنین گفتن یا علی، معاویه خیلی زیرکه، ببین چجوری تونسته مردم رو دور خودش جمع کنه، آخه توی علی هم یک کمی سیاست بلد باش. نعوذ بالله، انگار سیاست بلد نبود. یک کمی تو سر کیسه رو شل کنی، بعضیا رو رشوه بده، بعضیا رو بخر، بعضیا رو چاپلوسی کن، به تعبیری مثلا حضرت چی فرمودن؟ خدا قسم اگر بخوام از این شیطنت ها بکنم، به تعبیر من معاویه به گرد منم نمیرسه، من از فردای قیامت میترسم. حالا انشالله میرسم به اونجایی که فرازهایی از نهج البلاغه رو راجب توجه به عالم بعد از مرگ حضرت، به فعلا تو مقام اثبات عقلیش هستیم تا بعد برسیم به اونجا. این باور که اومد، انسان یه جور دیگه زندگی میکنه. لذا اینقدر قرآن کریم معاد و به رخ ما کشیده. یک دلیلش رو امشب گفتم، برهان فطری. انشالله هفته بعد اینو تکمیل میکنم که این برهان فطری چه ارتباطی با برهان حکمت داره، بعد چه ارتباطی با برهان عدالت داره. اینا رو انشالله عرض خواهم کرد. خب دیگه ایام ولادت پیامبر و امام صادق بود. اگه امشب دیگه روزه بخونم میدونم کتکم میزنید، ولی چشم، از ترس این که کتک نخورم روزه نمیخونم، ولی توسل به پیغمبر و امام صادق میتونیم داشته باشیم. خدایا پیغمبر مصداق بارز تجلی رحمت الهی پیغمبر، اینقدر پیغمبر رحمت در حق خلائق داشت که در مقام ارشاد و هدایت خدا تو قرآن میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر نمیخوایم اینقدر خودتو به زحمت و مشقت بندازی، ولی مگه آروم میگیره؟ یه بستر بیماری بود، حضرت زهرا کنارش، عزرائیل در زد، پیغمبر فرمود در رو وا کنید، عزرائیل برای هیچ که اجازه نمیگیره ولی اینجا با اجازه میخواد بیاد. حضرت زهرا اجازه دادن، وارد شد. یا رسول الله خدا سلام رسون، گفت بهترین بنده من بودی، هر چی بخوای برات مهیاس، اگرم میخوای تو این عالم بمونی حق با خودته، ولی اگر تسلیم خدایی خدا دلش میخواد تو رو ببره اون عالم. پیغمبر فرمود نه، من تسلیم خواست خدام، فقط کمی صبر کن. چرا؟ برای اینکه ما یاد بگیریم. جبرائیل قبل از تو اینجا بود، خب خدا سلام میرسونه، میگه الان که قراره بری هر چی میخوای برات مهیا و فراهمه، خواستت اجابت شده است. چی میخوای؟ گفت من یه چیز میخوام، نجات امتم، منتظرم جبرائیل جواب بیاره. جبرائیل برگشت گفت یا رسول الله، خدا فرمود من اختیار امت تو در قیامت به دست تو میدم. پیغمبر فرمود عزرائیل، حالا اگه میخوای جان منو بگیری بگیر. رحمتون للعالمینه. اون چنان پیغمبر دلش به حال من و شما میسوخ که تعبیری که امیرالمؤمنین اول پیغمبر شناس عالم در نهج البلاغه راجع به پیغمبر داره، طبیبون دوارون به طبه. ما دو جور طبیب داریم، یه طبیب تو مطبش نشسته شما نوبت بگیرید، بعد برید تو اتاق انتظارش منتظر بمونید، نوبت شما شد برید تو اتاق شما رو ببینه. یه طبیب بساط طبابت رو برداشته تو کوچه ها دور میزنه، کی بیماره من در خدمتشم. اینو میگن طبیب دواره به طب. میگه پیامبر طبیبون دوارون به طبه. حالا این پیغمبر که عامل هدایت، عامل رحمت، عامل مغفرت، عامل ارشاده، با اون فرزند گرانقدرش امام صادق علیه السلام که همه گرفتاری ها رو تحمل کردن، رئیس مذهب ما شدن، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز؟ اگر ما نخواهیم ما نریم در خونشون خیلی بیانصافیه. لذا بیاییم پیغمبر شناس بشیم، امام شناس بشیم، در خانه این بزرگواران رو بزنیم. خدایا ترا به حق پیامبر و آلش قسمت می دهیم ما را در مسیر معرفت درست و عمل به اون معرفت یاری بفرما. اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. یه فلسفه‌ای که تو دعا میگن چراغا رو خاموش کنید اینه که انسان اگه از بغل دستیش خجالت میکشه، اگه از دیگری توی تاریکی با خدای خودش خلوت کنه، انگار تنها خودش و خدای خودش، اما در زمینی که کنار دیگرانه، انشاءالله اگر خداوند خواست به اونها عنایتی کنه، از توفیل اونها به اونها هم عنایت بشه. لذا تو خاموشی دعا شاید حال اتصال بیشتری ایجاد بکنه. یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات
انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث المضطر المستغیثین یا دلیل المتحیرین یا جلیس الذاکرین یا جود الاجودین یا من ازهر الجمیل و ستر الغبی یا من لم یاخذ بالجریر یا من لم یتکسر یا عظیم الام یا حسن التجاوز یا واسع المغفره یا با ستن یدین بالرحمه یا صاحب کل نجوا یا منتهی کل شکوا یا الله نجاتا منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یجب السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یجب السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یجب السوء یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجبنا یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا فاغثنا الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومی من ذریت الحسین اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين خدایا به حقیقت پیامبر و امام صادق بر جامعه اسلامی ما رحم و مرحمتت رو نازل بفرما نقشه های شوم دشمنانشون به خودشون برگردان باران به موقت رو بر ما نازل بفرما گناهانی که باعث غضب توست خدایا مورد عفو و رحمتت قرار بده این مملکت رو دشمن شاد مفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما مسلمین عالم نصر و عزت مرحمت بفرما اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان و حاج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده یا رب الحسین به حق الحسین اشو صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشو صدر الحسین به ظهور الحجه و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان